أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام قدس سره در تحرير الوسيلة بحث دفاع رو گفتن در دو قسم بیان میکنیم. یک قسم دفاع از حیثیت و کیان اسلام و نظام اسلامی، قسم دوم دفاع از خود انسان در مقابل هجمه دشمن. حالا در قسم اول یه 4-5 تا مسئله دیگه هم مونده بود، اجازه بدید این 4-5 تا مسئله رو هم بگیم تا بعد ببینیم که اقوال علما در این بخش چیه و بعد هم آیات قرآن و روایاتی که در این باب هست عرض میکنیم خدمت شما. خیلی بحث خوبی است، خصوصا در این وضعیتی که الان پیش آمده، در این فتنه اخیر. خب خیلی معرکت الآراء دیگه این بحث، که کسانی که میان در کوچه و بازار ارعاب میکنن، آیا صرف ارعاب محاربه یا اگر سلاح ظاهر کرد و منور با سلاح داد محاربه، یا وقتی این سلاح سرد یا گرمش رو زد به یک مسلمان محاربه، یا نه حتی اگه زد بازم محارب نیست، باید بکشه طرف رو تا بشه محارب. محارب کیه؟ و آیا این دفاعی که من میخوام بکنم تا کجا میتونم دفاع بکنم؟ یعنی فقط بگیرم و ببندمش، یا دستش رو بشکنم، کمرش رو بشکنم، تو سرش بزنم، بکشمش؟ اینا خیلی بحث دارد که حالا بخشش رو تو نهی از منکر امام بیان کردن، ما هم روایاتش رو عرض کردیم. ولی به هر صورت این مباحث یه مباحث مطابقه با نیاز روزه. یک کسی مطرح کرده بود این روزهای اخیر که مثلا 20 نفر اومدن یکی یه چاقو زدن به طرف، آدم که نکشتن که، یکی یه چاقو زدن، برای چی اعدامشون کنی؟ خب بله، اصلا چاقو نزنن، حلقومش فشار بدن. تو چرا به خودت اینقدر اذیت میکنی خودت؟ که آقا یه چاقو زدن، نه چاقو هم نزدن، پاشو گذاشته بیخ گلو طرف، بسیجی خفش کرده. چرا اینقدر تو به خودت اذیت میرسونی؟ اینقدر آسیب دیدی، اینقدر به خودت صدمه زدی، نمیخواستی بگی، حالا مجبور شدی گفتی که نه، یه چاقو در آورده فرو کرده تو بدن طرف. این که نکشته که، اون 20 تا چاقو کشته. محارب یعنی چه؟ اگر کسی امروز یک کلت دستش گرفت، یک قداره دستش گرفت، اومد تو کوچه و بازار مسلمین مانور میده، بیاید میخوام بکشمتون، عربده میکشه، این محاربه. حالا شما روایات ندیدی چیکارت کنم؟ درس نخوندی چیکارت کنم؟ دوران تحصیلاتتو کامل نکردی تو حوزه چیکارت کنم؟ محارب کسی است که عربده میکشه و نظام اسلامی رو دعوت به جنگ و محاربه میکنه. این محاربه، ولو کسی رو نزده باشه. این محارب. بله ما اون جوانی که بیکار بوده تحریکش کردن، میاد عربده میکشه تو کوچه و بازار، یه سطل زبالم آتیش میزنه، اما یه موش هم نمیتونه بکشه، یه گنجشک هم نمیتونه سرش رو بکنه. بله اینا نمیگیم محارب، این بار تا بورت فقط از خودش نشونه. ولی اون که وقتی لختش میکنی تمام بدنش خالکوبی کرده، تمام گوشه گوشه بدنش نشان از خشونت طرف میکنه، قد داره دستش که گرفته، اونجا وقتی به نیروی انتظامی میرسه نیرو انتظامی رو میندازه رو زمین، لختش میکنه، با قد داره میزنه تو پهلوش. اینا میگه محارب نیست؟ میگه رسیده یه چاقو زد. باید کسانی که میان حرف میزنن حالیشون باشه یه مقدار، متوجه باشن کجا دارن حرف میزنن. اینجا قومه، اینجا شهر اجتهاد و فقاهته. بعدم مثلا مطرح بکنه که ما قانون بهمون اجازه نمیده. خب ما قانونی که خلاف قرآن باشه نمیخوایم تو نظام جمهوری اسلامی. ما در نظام جمهوری اسلامی اگر قاضی هم مجتهد نیست، موظف طبق تحریر الوسیله، خودتون در آموزش هاتون اعلام کردید طبق تحریر الوسیله باید نظر بده. شما اصلا دیدی در تحریر الوسیله امام در بحث دفاع چی میگه؟ دیدی محارب رو چی معنا میکنه امام؟ کدام قانون؟ یه عده اوباش به عنوان لیدر از طرف صهیونیست‌ها پول بگیرن بیان یار طلبی کنن و جوانهای بیگناه رو بیارن تو صحنه تحریک کنن، هنوز که هنوزه بسیجی‌ها و پاسداران و نیروهای امنیتی رو گوشه و کنار شهرها دارن گیر میارن به شهادت برسونن. تو اومدی میگه قانون اجازه نمیده؟ اگر توانایی ندارید برید کنار تا دیگران بیان. مگر مقام معظم رهبری نفرمودن که اون کسی که تحریک شده جوان خسارتی نرسونده تنبیهش کنید و آزادش کنید؟ آیا این افرادی که آزاد کردید تنبیه کردید یا نکردید؟ آیا روشنشون کردید دو مرتبه فردا نیان تو خیابون و بازار یا نکردید؟ بالاخره به تحریر عمل میکنید یا به نظرات رهبری عمل میکنید؟ آیا نظرات رهبری که فرمود هر کس به تناسب جرمش باید محکوم بشه و مجازات بشه، این کار رو واقعاً با روایات و آیات جزای اسلامی ملاحظه میکنید یا نمیکنید؟ یه مقدار حرف ها که زده میشه باید درست زده بشه، رو حساب حرف بزنن، یه چیزایی نگن که شرایط علمیشون تو حوزه علمی زیر سوال بره. این مردم امنیت میخوان، این تحریر الوسیله شونه، اینم روایاتشونه، اینم احکامشون. میتونید انجام بدید، نمیتونید برید یکی دیگه بیاد انجام بده، یکی دیگه بیاد نظرات رهبری رو پیاده کنه، یکی دیگه بیاد گوش شنوایی بیشتر داشته باشه. لذا این مباحث مباحث مهمی است. من وقتی بهم گفتن فقه پیوند بگو، گفتم من فقه معاصر دارم میگم، همین الانم امر به معروف حرف روزه. امر به معروف امروز حرف جدی ماست. الان مرتب مراجعه میکنن به خود من که اینهایی که کشف حجاب کردن باشون چیکار کنیم؟ امر به معروفشون بکنیم؟ نهی از منکرشون بکنیم؟ نکنیم؟ چرا شفاف کار نمی کنیم؟ مگر مقام معظم رهبری تصریح نفرمودن من مصلحت نظام جمهوری اسلامی رو نمیدونم که بی افتی و بی افافی حاکم بشه؟ مصلحت نظام اسلامی نیست. حالا نه این عبارت مشاهده بکنید بیانه ایشون رو، یعنی یه عده دنبال این بودن که بحث لزوم حجاب رو حذف کنن، آقا اومدن گفتن مصلحت نظام اسلامی و جامعه اسلامی این نیست، برای اینکه یه کسی تو خونش مرتکب حرام میشه، تو ماشینش با شیشه های دودی مرتکب حرام میشه، این خودشه و خودش. اما اون کسی که میاد تو صحنه جامعه و این کارا میکنه، این بدآموزی داره، این آثار منفی میگذاره. لذا این مباحث یه مباحثی نیست که تو نظام اسلامی آدم بی تفاوت از کنارش بگذره. و البته با هدایت‌هایی که مقام معظم رهبری دارن، این قضیه هم ختم به خیر خواهد شد انشاءالله، و جای نگرانی نیست انشاءالله. این بحران حل بشه، اون مسئله رو هم ایشون تدبیر خواهد کرد. اما ما به عنوان سربازان اسلام مبانی فقهی این مباحث رو باید بدونیم که اگر کسی یا مسئولی یا کسی نتونست بفهم اسلام ناب رو، بگیم آقا به این دلیل و به این دلیل اینجور بگو، نگو یه چاقو زده تو دل طرف، این که محارب بودنش ثابت نمیشه. این دیگه یاد میگیرن این بیان شما، دیگران یاد میگیرن میان این کار رو ادامه میدن. آدم حرفاش باید رو حساب باشد. خب مسئله 8، لو اوقع احد دول الاسلامیه عقد رابطه مخالفت لمصلحت الاسلام والمسلمین. اینهایی که ادعای اجتهاد هم میکنن، ادعای فقاهت هم میکنن، پناهنده به انگلیس هم هستن، با یوروهای انگلیس و دلارهای آمریکا زندگی و بیتشون تأمین میشه، اینا بر چه مبنایی میگن جمهوری اسلامی کاری به سوریه نداشته باشه، کاری به لبنان نداشته باشه، کاری به عراق نداشته باشه، کاری به مباحث داعش نداشته باشه؟ تمام حاکمیت های اسلامی، اینا حاکم اسلامی هن، هوای همه باید داشته باشن. اگر یکی خلاف کرد جلوشو باید بگیرن، اگر به یکی حمله شد باید از او دفاع کنن. ببینید امام میفرماد اگر یکی از حاکمان اسلامی یک قراردادی را مخالف با مصالح اسلام و مسلمین منعقد کرد، یجب علی سایر دول، یعنی سایر دول الاسلامی، الجد علا حل عقدها به وسائل سیاسیه او اقتصادیه. باید بقیه دول اسلامی ورود کنن و به هر شکل ممکن اون قراردادی که برخلاف مصالح اسلامی رو، اون قرارداد رو از بین ببرن. شما پیدایش صهیونیسم رو در بیت المقدس فکر میکنید چطوری اتفاق افتاد؟ این ننگی که برای اسلام تا زمان ظهور امام زمان هست و انشاءالله تا اون زمان قدس بر میگرده به دامنه اسلام، چیکار کردن اینا؟ اول اومدن خونه ها رو از مردم خریدن، بعد اومدن با حاکمیت های دروغی و جعلی قرارداد بستن برای ورود صهیونیست‌ها و یهودی های افراطی در بیت المقدس و بعد کار رو به اینجا رسوندن. امام قدس سره می‌فرماد حتی اگر یک دولت اسلامی قراردادی رو بست با هر کس می‌خواد باشه، با آمریکا باشه، با صهیونیست‌ها باشه، با اروپا باشه، که می‌خوان مصالح اسلام را تهدید کنند، به هر شکل ممکن باید این قرارداد رو به هم زد. از اقدامات سیاسی گرفته تا اقدامات اقتصادی. بله، یک کسی دستش نمیرسه به اقدامات اقتصادی، دستش نمیرسه به اقدامات نظامی، باید از نظر سیاسی محکوم کنه. آقایی که بیتت در پناه انگلیسه، آقایی که بیتت در پناه اروپاست، آقایی که بیتت با دلار و یوروی اروپا و آمریکا اداره میشه، تو عوض این که دولتهایی که به نام اسلامیان اما گاو شیرده شدن اونا رو محکوم کنی، جمهوری اسلامی رو رفتی محکوم میکنی؟ نان امام زمان رو خوردی، نمک امام زمان رو خوردی، نمکدان رو میشکنی؟ با کدام مبنای فقهی؟ اگر دولت اسلامی دید که یک دولتی حتی یک قراردادی بسته که خلاف مصالح اسلامه، باید به هر شکلی وارد که قطع روابط سیاسیه و تجاریه معها، اصلا در محاصره قرار بدن اون دولتی که این کار کرده. حالا دولت ها فقط وظیفه دارن؟ نخه، مسلمان ها باید بریزن تو خیابونا. همین کاری که مردم عزیز ما انجام میدن. و یجب و علی سائر المسلمین الاهتمام به ذالک به ما یمکنهم من المقاومات المنفیه. مردم هم باید بریزن تو کوچه و بازار بگن این دولتی که گاو شیرده شده، مرگ برش، مرگ بر دولتی که صهیونیست‌ها رو میخواد احیا کنه، مرگ بر دولتی که میخواد تقویت صهیونیست بکنه. این داعشی ها رو که گرفته بودن یکیشون رو محاکمه شده بودن، بعد یکی از سوالاتی که ازش کرده بودن گفته بودن که خب شما صهیونیستا رو ول کردید اومدید شیعیان رو میکشید، گفته بود آخه شیعه کافر، گفته بودن صهیونیستا کافر نیستن، گفته بود نه اول شیعه وا، گفته آخه شیعه که میگه خدا هست، پیغمبر هست، شیعه که میگه بیاد با هم متحد باشیم، اون صهیونیستا هست که میگه از رود از نیل تا فرات مال منه، همه مسلمان ها باید برن، اونا باید بری اول جلوشو بگیری. و امثال تلک العقود و امثال تلک العقود محرمتون باطلتون فی شرع الاسلام. یعنی هر قراردادی که الان یک حاکم اسلامی با آمریکا و اروپا و صهیونیست ها میبنده و اینها مصالح اسلام و مسلمین رو زیر سوال میبرن، اینا خلاف شرع، باطل و حرام. حالا اینا رو روایاتش هم بعد میایم عرض میکنیم که وقتی میگه اون کسی که برتری و علو دارد اسلام و مسلمین است نه کفار، یعنی قراردادی که موجب تضعیف این علو میشه و حرامه. حالا میایم اونجا عرض میکنیم. مسئله نو، لو سار بعض رؤساء دول الاسلامیه، او وکلاء المجلسین موجبا لنفوذ الاجانب سیاسیا او اقتصادیا علی المملکه الاسلامیه به حیث یخاف منه علی بیزت الاسلام او علی استقلال المملکه ولو فی الاستقبال کان خائنا و منعزلا عن مقامه. اگر بعضی از رؤسای حاکمیت های اسلامی یا وکلای مجالسی که در حاکمیت های اسلامیه موجب نفوذ اجانب یعنی غیر مسلمان ها نفوذ سیاسی یا اقتصادی در مملکت اسلامی بشن، یعنی کاری بکنن اقتصادی مملکت وابسته به صهیونیست ها بشه، وابسته به کفار بشه، به طوری که ترسیده شود حاکمیت اسلام به خطر بیفته، استقلال مملکت زیر سوال بره. این افراد کان خائنن و منعزلا، آقایی که نمیشه بهت گفت عزیزی وقتی در مقابل اجانب و بزرگان کفر قرار میگرفتی میخندیدی، اما وقتی در مقابل رهبر اسلامی مینشستی قیافت رو یه قیافه بد و زشتی میکردی، تو خائنی، تو به دشمن میخندی، اما در مقابل رهبر اسلامی یک برخورد زشت میکنی، تو کان خائنن و منعزلن ان مقامه ای مقام کان لو فرض ان تصدیه حق و علی امت الاسلامیه مجازاته. این باید اصلا این فرد رو به عنوان خائن بگیرن مجازات کنن، ولو بالمقاومات المنفیه ترک اشرتهی و ترک معاملتهی والاعراض عنه به ای وجه ممکن والاهتمام به اخراجهی عن جمیع شؤون سیاسیه و حرمانهی عن الحقوق الاجتماعیه. کسی که تو نظام اسلامی بیاد در یک حاکمیت اسلامی رو خوش نشون بده به صهیونیسم و به اجانب و مسلمان را خار بکنه، این منعزل است و باید خارش کنن و تبعیدش کنن. این نظر امام هست. حالا اینم یه نوع دفاع، بحث دفاعی ها، یعنی باید انسان ها چه مسئولین چه آحاد مردم در مقابل کسانی که حیثیت و مصالح اسلام رو زیر سوال میبرن دفاع کنن از حاکمیت اسلامی، و دفاع از حاکمیت اسلامی عزل این افراده. بله؟ گفته بود ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه. مسئله ده، لو کان فی الروابط تجاریه من الدول او تجار مع بعض دول الاجنبیه او تجار الاجنبیین مخافتون علا سوق المسلمین و حیاتهم الاقتصادیه. هرچه آقا هی داد زد، آقا مقاومت اقتصاد مقاومتی، این شرکت ها رو، این تولیدی ها رو کمکشون کنید، دستشون رو بگیرید، تو اون 8 سال هی زدن تو سر اینا، رفتن جنس آوردن از فلانجا و فلانجا و فلانجا. این یعنی چه؟ این همین مسئله است. یعنی روابط تجاری رو بر میدارن با دشمنان اسلام برقرار میکنن، میزنن تو سر انسان‌هایی که تو این کشور میخوان یه تولیدی راه بندازن، هی اینا رو خارشون میکنن، ذلیلشون میکنن، میگن نه این کار تو به درد نمیخوره، از بین میبرن، کارخونه‌شو منهدم میکنن، میرن جنس از بیرون میارن، اینا خائنه به ملتن. وجب ترکها و حرمت تجارت المزبوره. هی آقا فرمود اقتصاد مقاومتی، بابا خودتون بسازید، خودتون انجام بدید، خودتون تولیدی ها را کمک کنید. هی اینا را تعطیل کردن، رفتن با اونا عقد تجارت بستن. این سنار دلاری هم که برای نفت بنا بود بیاد تو کشور، همونجا تو اون کشور را گذاشتن و جنساشون آوردن تو این کشور. ببینید اینا چقدر خیانته. حرمت تجارت المزبوره و علا رؤساء المذهب مع خوف ذالک ان یحرموا متاعهم و تجارتهم. حالا این تحریر الوسیله قبل از جمهوری اسلامی نوشته شده. امام میفرماد که رؤسای مذهب، مراجع، علما، فقها، اینا تو زمان شاه باید داد بزنن، بگن روابط با صهیونیست باطله. و علا رؤساء المذهب، چه به امام گذشته این حرفا، امام ماده قبل از انقلاب، مع خوف ذالک ان یحرم متاع، اینا همه دفاع از اسلام ها. این که امام داد میزد تو 42، علماء اسلام به داد اسلام برسید، یعنی همین حرفا بود دیگه، همین نظرات بود. آخه من که از یک بیانیه دادن استنکاف میکنم، من که از یک کلمه حرف زدن استنکاف میکنم، من دلم برای اسلام سوخته؟ و علی رؤساء المذهب مع خوف ذالک، یعنی اگر میبینن دشمن اینطوری میخواد تسلط پیدا بکنه، ان یحرموا متاعهم. چرا مرحوم میرزای بزرگ میاد تحریم تنباکو میکنه؟ خب از همین بابه دیگه، از همین بابه. میبینه انگلیس اینطور میخواد تخدیر بکنه کشور رو و مردم رو و مسلمان ها رو تخدیر کنه و بعد چپاول کنه و استعمار کنه. و علل امت الاسلامیه متابعته، باید رؤسا و علما حرف بزنن، داد بزنن و مردم از اونها دفاع کنن. کما یجب علا کافتهم الجد فی قطعها، یعنی باید این مبارزه انجام بشه تا دست صهیونیسم از این کشور قطع بشه، دست آمریکا قطع بشه. این نظرات امام در تحریر در بخش اول دفاع هست. حالا عزیزانی که میخوان پیش مطالعه بکنن در جواهر الکلام جلد 21 نرم افزار صفحه 14 تا صفحه 20 رو اگر رسیدید یه ملاحظه بکنید. من البته فردا عرض میکنم نظرات علما رو در این مباحث دفاع، منتها اگر این رو مطالعه بکنید درس و بحث پیش میره و ما زیاد معطل نخواهیم شد. جلد 21 نرم افزار صفحه به حضورتون عارضم که 14، مباحث دفاع را در کتاب الجهاد در شرایع و جواهر آمدن مطرح کردن، یعنی همون جلدی که شما می رفتید مباحث امر معروف رو می دیدید، جلد قبلیش از چاپی ها تو بحث جهاد این مباحث رو مرحوم صاحب جواهر داره، تا انشاءالله ما فردا تفصیلش رو عرض میکنیم. خدایا به عزت و جلالت به ما توفیق فهم اسلام ناب عطا بفرما. خدای کسانی که به دنبال پیاده سازی اسلام آمریکایی و شیعه لندنیان رسوا شد کن. خدایا مردم عزیز ما را از این فتنه با نمره قبولی خوب از امتحان درآور و شر اشرار رو به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.